میهمانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. به صبحانه و خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 7 صبح روز شنبه، روز اول هفته 19 مهر ماه 1393 هست. از تقویم میلادی هم 10 ماه اکتبر هست که با ما با این برنامه ویژه آغاز یک روز تازه همراه شدید. با 90 دقیقه برنامه صبحگاهی محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا، من فهیمه خضری هستم. سلام میکنم به شما و دعوت میکنم که با ما همراه باشید تا پایان این یک ساعت برنامه زندگی صبحگاهی. اجازه بدید که به روال هر روز و همیشه آغاز بکنیم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو هم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. این شما و این همکارم حسن جعفری.
ویند نیروهای داعش به پیشروی های خود در شهر کوبانی ادامه داده و در حال حاضر حدود 40% از این شهر در کنترل گروه خلافت اسلامی است. تونی بلینکن از مشاوران ارشد امنیت ملی آمریکا دیروز با اشاره به اینکه نیروهای کرد حدود 60% از کوبانی را در دست دارند گفت دشوار است که فقط با اتکا به نیروی هوایی بتوان مانع از سقوط این شهر و تصرفش به دست داعش شد. همزمان نیروهای ائتلاف اعلام کردند که دیروز 9 بار علیه مواضع داعش در کوبانی و اطراف آن حملات هوایی انجام دادند. ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که دیروز به عنوان یکی از دو برنده نوبل صلح امسال معرفی شد گفت که جایزه‌اش را به کودکانی تقدیم می‌کند که کسی صدایشان را نمی‌شنود. ملاله یوسفزای که ساعتی پس از انتشار خبر برنده شدنش در نشستی خبری در بریتانیا شرکت کرده بود همچنین گفت که خوشحال است همراه با یک فعال هندی برنده شده و هر دو تصمیم گرفتند از نخست وزیران پاکستان و هند دعوت کنند تا در مراسم اهدای این جایزه شرکت داشته باشند و روابط این دو همسایه بهبود یابد. کمیته صلح نوبل دیروز ملاله یوسفزای را به اتفاق کایلاش ساتیارتی فعال حقوق کودکان در هند برندگان جایزه صلح نوبل امسال اعلام کرد. بنابر آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی شمار قربانیان ویروس ابولا از مرز 4000 تن گذشت. دیوید نابارو نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل دیروز در مجمع عمومی این سازمان هشدار داد اگر تمامی کشورها برای مقابله با این بیماری بسیج نشوند امکان از بین بردن این بیماری وجود ندارد. آقای نابارو تصریح کرد که تلاش‌های فعلی برای مقابله با ابولا باید 20 برابر شود. تا کنون در 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون 4024 نفر بر اثر ابتلا به ویروس ابولا جان باختند. هزاران نفر از معترضان بار دیگر در منطقه تجاری هنگ کنگ گرد هم آمدند. اعتراض‌ها در پی خودداری دولت منطقه خودمختار هنگ کنگ از مذاکره با رهبران دانشجویان از سر گرفته شده. تجمعات چند هفته‌ای معترضان پس از موافقت رئیس اجرایی هنگ کنگ با مذاکره با معترضان پایان یافته بود. معترضان به مداخله دولت چین در انتخاب مقام‌های محلی اعتراض دارند. در همین حال وزارت خارجه چین نیز با اعلام دوباره حمایتش از دولت محلی هنگ کنگ تجمعات را غیرقانونی خوانده است. دیوان عالی کانادا درخواست فرزند زهرا کاظمی در مورد شکایت از حکومت ایران را رد کرد. استفان هاشمی فرزند زهرا کاظمی که در سال 82 در زمان بازداشت در زندان اوین درگذشت با ارائه دادخواستی به دادگاه کانادا از حکومت ایران شکایت کرده و خواستار دریافت 17 میلیون دلار غرامت شده بود. دیوان عالی کانادا مرگ خانم کاظمی در زندان اوین را فاجعه خوانده اما رأی داده است به دلیل قانون مصونیت قضایی حکومت‌ها بازماندگان او نمی‌توانند در خاک کانادا از دولت ایران شکایت کنند. زهرا کاظمی در تیر ماه سال 82 در حال عکس گرفتن از تجمع خانواده زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بازداشت شد و مدتی بعد در زندان به طرزی مشکوک درگذشت. پزشکی قانونی علت مرگ او را برخورد جسم سخت به سرش اعلام کرده. و سرانجامی که به گفته مسئولان بیمارستانی در پاکستان ازدحام شرکت کنندگان در یک سخن سخنرانی ضد دولتی در شهر مولتان شب گذشته دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها این حادثه هنگامی روی داد که سخنرانی عمران خان یکی از رهبران مخالف دولت به پایان رسید و جمعیت برای خروج از محل سخنرانی ازدحام ایجاد کردند. خانم ایدرین،
خیلی سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد ویسی تهیه کننده برنامه زنده براتون چه ها چیده. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید احمد شهید یک هنرپیشه رسانه است و گزارش اخیر او از وضعیت ایران کذب است. مرکز آمار ایران اعلام میکند تک نرخی شدن آمار بیکاری و رسیدن سطح بیکاری به زیر 10%. نگاهی به کیوسک مطبوعات، کیهان از کوهپیمایی رهبر ایران پس از عمل جراحی اخیرش خبر داده است. و نگاهی به اردوی تیم ملی فوتبال ایران در پرتغال. در طول این برنامه زنده صبحگاهی میتونید با ما در تماس باشید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. به این شماره دریافت پیامک رادیو فردا برای ما اسمس بفرستید 0042-06-03-87-41-50. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران بار دیگر نسبت به گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، موضع گرفته است و این بار او را هنرپیشه رسانه‌ای خطاب کرده که علیه جمهوری اسلامی ایران در جهان پرونده سازی می‌کند. وحید پوراستاد همکارم گزارش می‌دهد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران ضمن بازاری خواندن گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، او را به پرونده سازی علیه جمهوری اسلامی متهم کرده و از او خواست از مقام خود استعفا کند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در جدیدترین گزارش خود که به اجلاس ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد، بار دیگر از افزایش اعدام و ادامه محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران خبر می‌دهد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، محمد جواد لاریجانی ضمن رد اتهامات مطرح شده در این گزارش افزود، گزارشگر ممکن است با ایران خوب نباشد، اما نباید نقش یک هنرپیشه رسانه‌ای را ضد کشور ایران بازی کند. آقای لاریجانی که مسئولیت امور حقوق بشر در قوه قضاییه ایران را بر عهده دارد، پیش از این نیز بارها آقای احمد شهید را با نام‌های مانند نادان و مغرض مورد خطاب قرار داده بود. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه احمد شهید هیچ روشی برای قربار کردن گزارش‌های خود از ایران ندارد افزود، او وصل پی نمی‌کند، داخل سایت‌های خبری می‌رود، افرادی را می‌بیند و گزارش‌های را سرهم می‌کند. احمد شهید در مرداد ماه سال جاری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه اگر کسی مشروعیت گزارشی را مورد سوال قرار دهد، باید خود در عوض گزارش جامعی ارائه کند. او همچنین گفته بود حمله علیه شخص من تایید کننده یه وضع مردم ایران است در برابر حکومتی که در موارد گوناگون حقوقشان را نقض می‌کند و اقدامات حقوق بشری را زیر سوال می‌برد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه 8 فروردین ماه با تصویب قطعنامه مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کرد. این قطعنامه با 29 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد.
همکارم وحید پوراستاد بود که گزارش میداد. پیام های زیادی برای ما فرستادید درباره همین موضوع، از جمله همراهی نوشتند که برادران زمینخوار لاریجانی به گفته ایشون همین الان همه گزارش های سازمان ملل متحد و حقوق بشر را رد کردند و میگویند که همه اینها دروغ است، و همراه دیگری گفتند که به اینها با اعدام 825 نفر در طول یک سال 825 خانواده را با هم اعدام کردند، چرا که با مرگ یک نفر خانواده او تا آخر عمر با این رنج و مصیبت روزی 1000 بار میمیرند. برای ما نوشتند که جمهوری اسلامی ایران رکورد میزند از همه نظر، به خصوص اعدام شهروندان و وارد کردن مواد مخدر و دزدی ها. گفتند که ننگ بر این وضعیت باد. و همراه دیگری به طنز نوشتند که اعدام های ایران داوطلبانه است شما باور نکنید. گفتند که اگر اعدام‌های مخفیانه مثل زندان وکیل‌آباد مشهد هم به این رقم اضافه شود، به رقم رسمی که اعلام شود بالای 1000 نفر خواهد شد. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک می‌فرستید. یادآوری می‌کنم که دیدگاه‌های شما رو ما بدون سانسور در اینجا مطرح می‌کنیم، اما الزاماً بازتاب دهنده سیاست‌های این رسانه نیست دیدگاه‌هایی که برای ما می‌فرستید. ما هم بریم صدای خوب شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
این آقای مسئولی که فرمودن روسیه در تحریم هست و ایران بهش مواد شیلات و ماهی و چیزهای دیگه صادر کنه، ایران خودش به خاطر کارهای تروریستی که تو دنیا کرده تحت تحریم قرار گرفته. حالا این به نظر من این صحبت یک تحقیری برای آقای روسیه پوتین هست که ایرانی ها اینها را اینقدر حقیر حساب کردن که این پیشنهاد میکنم. شاید هم بخوان پای روسیه رو تو خلیج فارس باز کنن که آرزوی دیرینه اونها بوده به رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس.
آقای سازمان ملل متحد و این مدافعان حقوق بشر و این امریکا که دایه سرکردگی دنیا را داره، نمیپرسید ترکیه این کشتار چی را انداختی؟ اینایی که میخوان به جنگ داعش برن معترض میشن، میگن آقا رامان بدامین برادران و خواهران ما خط و عام نکنن، اینا را خط و عام میکنه ترکیه، حتی سانسور هم میکنن و این اصلا عین خیالشون نیست، واقعا خجالت آوره.
در مقابل ظلم و تعرض و تعدی باید به مردم کوبانی باید کمک بشه، ولی نماینده پیکاکا صراحتاً تو مجلس کنگره ترکیه حرف از کردستان ایران به مرکزیت شهرستان ارومیه زد. این آسیه که ملت و مردم خاورمیانه برای خودشون درست کرده. اصلا ما کاری به کار دین و مذهب نداریم، دینداری یه مسئله شخصیه، ربطی به سیاست نداره، رفتی به حکومت و دولت نداره. فرهنگ ملت و مردمی که ساکن منطقه خاورمیانه هستن اینه، افتادن به جون هم دیگه.
خواستم بگم که رژیم آخوندی طی یک سال نزدیک 800-900 نفره به بهانه‌های مختلف بالای چوب دار برده. آیا این کار درست بوده؟ یه خود به خود بیاین، شایدم اصلا گناهی نداشتم. شما یکم به فکر بیاین، به جامعه جهانی آب روی خودتون برده دیگه.
کوبانی هنوز 40%ش به تصرف داعش در نیومده. کسانی که این آرزو رو دارن آرزوشون رو به گور میبرن و تبدیل میشه مرگ براشون. کوبانی هرگز تصرف داعش در نمیاد، چون اقوام من که یک کرد ایرانی هستم در کوبانی با داعش دارن می جنگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرخی شدن آمار بیکاری در ایران به روایت مرکز آمار ایران موضوعی است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس مطرح می‌کنیم. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش که منتشر کرده اینطور میگوید که نرخ بیکاری در ایران به زیر 10% کاهش پیدا کرده. به هر حال ما همیشه وضعیت وخیمی گزارش شده و دیدیم در مورد بازار کار در ایران. آیا با توجه به این واقعیت میتونیم بپذیریم که نرخ بیکاری به این شدت و سیر نزولی داشته و تک رقمی شده؟
گزارش مرکز آمار ایران رو باید با توجه به تعاریفی که این مرکز از کار و بیکاری ارائه میده بررسی کرد، نه اون چیزی که برای مردم ملموس است. کسی که در هفته قبل از هفته آمارگیری یا هفته مرجع حتی یک ساعت کار کرده باشه از نظر مرکز آمار ایران شاغل محسوب میشه. بیکار هم کسی هست که حتی این یک ساعت رو کار نکرده باشه و در هفته مرجع آماده برای کار باشه و به دنبال کار. نرخ بیکاری و اشتغال در بازار کار ایران بر پایه این ملاک ها تعیین میشه که ملاک های سازمان بین المللی کار هم هست. از طرف دیگه اگر به آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار دقیق تر نگاه بکنیم، میبینیم که نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت در فاصله تابستان 92 و تابستان جاری 1.9% کمتر شده، عمدتاً به این دلیل که شماری از متقاضیان کار به دلیل طولانی شدن دوره بیکاریشون به نوعی مایوس شدند، از جستجوی کار دست برداشتند یا برای گذراندن وقت در آموزش عالی ثبت نام کردند. در این صورت نرخ مشارکت 1.9% پایین اومده، ولی نرخ بیکاری فقط 0.9% تنزل پیدا کرده و یا به معنای واقعی کلمه بالاتر هم رفته. ولی در ورای این آمار و ارقام همه شواهد نشون میدن که نرخ بیکاری واقعی در ایران خیلی بیشتر از اون چیزی است که از طرف مرکز آمار اعلام شده.
به این ترتیب باید پرسید که نرخ واقعی بیکاری در ایران چقدر آقای خواوند؟
مرکز آمار ایران از نرخ روبه کاهش بیکاری در ایران صحبت میکنه، در حالی که شمار زیادی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به خصوص در وزارت کار آمار کاملا متفاوتی رو از وضعیت اشتغال در ایران ارائه میدن. خبرگزاری مهر به نقل از علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی می‌نویسه که در حال حاضر در کشور 6 میلیون نفر بیکار وجود داره که 7 میلیون نفر دیگر هم به اون اضافه خواهد شد. اگر گزارش مهر درست باشه، 6 میلیون نفر در ایران بیکار باشند، نرخ بیکاری ایران در حال حاضر به گفته یه وزیر کار 25%، نه 9.5% که مرکز آمار اعلام کرده. با توجه به نرخ شدید رشد شدیداً منفی اقتصاد ایران در سال 91 و 92 آمار آقای ربیعی منطقی تر به نظر میرسه تا اون چیزی که مرکز آمار میگه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خواوند اقتصاددان، با ما همراه بودید در این صبحانه بخبر.
منم از شما تشکر میکنم خانم ایدری.
امروز شنبه 19 مهر ماه هم مثل هر صبح سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیزاده با ما همراه هست. آقای رفیزاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر ایدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نگاهی به مطبوعات آقای رفیزاده نشون میده که اکثر روزنامه ها راجع به نرخ جدید بیکاری که اعلام شده از سوی مرکز آمار مطالبی رو منتشر کردند، از جمله روزنامه اعتماد تیتر یکش رو به این موضوع اختصاص داده.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک نوشته که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری پس از 6 سال بار دیگر تک رقمی شده. نرخی رو که مرکز آمار اعلام کرده به نوشته روزنامه اعتماد 9.5% هست و البته این روزنامه اشاره کرده که نرخ بیکاری جوانان همچنان بالاست. عکس یک روزنامه اعتماد هم آقای حبیبی رو نشون میده، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، که در گفتگوی با روزنامه اعتماد گفته که اگر وحدت نکنیم شکست میخوریم، یعنی اصولگرایان اگر وحدت نکنن شکست میخورن. در این حال گفته نامه آقای خاتمی، محمد خاتمی، به رهبر جمهوری اسلامی هم یک حرکت رو به جلو بوده. یک خبر هم منتشر کرده درباره اینکه نوبل صلح به ملاله یوسفزای از پاکستان و همچنین کایلاش ساتیارتی از هند به طور مشترک اهدا شده.
بله، جایزه صلح نوبل امروز در همه روزنامه ها تقریبا در صفحه یک مطرح هست و عکس به ملاله یوسفزای رو میتونیم ببینیم در روزنامه ها. همینطور روزنامه ابرار آقای رفیزاده در صفحه یک خودش از گزارشی تیتر آورده که از قول نماینده ساری صحبت میکنه و میگه که این همه افزایش تعداد کسانی که غرق میشن در دریای خزر به دلیل این هست که هیچ بودجه خاصی برای این موضوع در نظر گرفته نشده که کنترل بشه.
بله، روزنامه ابرار در این گزارش اشاره کرده که در سال جاری، در تابستان سال جاری، نسبت کسانی که در دریای شمال، دریای خزر غرق شدن، نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. انتقاد نماینده ساری در مجلس هم به همین دلیل هست که به کسر بودجه یا عدم اختصاص بودجه برای نجات غریق و ایمنسازی سواحل دریای خزر انتقاد کرده. ایشون تیتر یک روزنامه ابرار هم نگاه انتقادی است به نرخ بیکاری که مرکز آمار ایران اعلام کرده و این روزنامه این نرخ بیکاری 9.5% رو گزارش تأمل برانگیز مرکز آمار از وضعیت بیکاری توصیف کرده. عکس یکش هم به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اختصاص داره که گفته هنوز زمان کافی برای دستیابی به توافق وجود داره.
ابتکار آقای رفیع‌زاده بالای تیتری که خودش گزارشی منتشر کرده، کوهپیمایی صبحگاهی رهبر جمهوری اسلامی ایران.
بله، روزنامه ابتکار اشاره کرده که آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از عمل جراحی که انجام داده بود، حالا برای نخستین بار به گفته خودش، البته در فیلمی که دفتر ایشون منتشر کرده، به کوهپیمایی رفته. تیتر یک روزنامه ابتکار هم تمدید دوباره مهلت مذاکرات هست، البته خبر قطعی نیست. روزنامه ابتکار اشاره کرده که در حالی که قرار است به زودی مذاکرات سه جانبه میان ایران و آمریکا و خانم با میزبانی خانم کاترین اشتون برگزار بشه، زمزمه هایی درباره تمدید دوباره مهلت مذاکرات منتشر شده. عکس یکی این روزنامه هم حسن خمینی هست، نوی آیت الله خمینی، که گفته خشونت شاکلی ملت ایران نیست.
نگاهی هم بکنیم به دنیای اقتصاد که در تیتر یکی خودش موضوع اقتصادی رو انتخاب کرده و تیتر زده است که عقب‌گرد الگوی مصرفی مردم. در این گزارش دنیای اقتصاد اینطور میگه که به سهم هزینه ضروری در سفره مردم به 2 دهه قبل بازگشته.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد بررسی کرده وضعیت بودجه خانوار رو در 2 دهه گذشته در این گزارش که در تیتر 1 منتشر کرده و تاکید کرده که در چند سال اخیر، در 2-3 سال گذشته، هزینه های ضروری خانوار به 71% از بودجه خانوار رسیده، نسبت به گذشته که 61% بوده حدود 10% افزایش پیدا کرده و اشاره کرده که این موضوع زمانی اتفاق میفته که خانوارها قدرت خریدشون کاهش پیدا کنه و بنویسه این روزنامه در 1-2 سال گذشته که در دولت آقای احمدی نژاد، 2 سال پایانیش و 1 سال اول دولت آقای روحانی، این اتفاق برای مردم ایران افتاده.
و همینطور در روزنامه شرق تیتر 1 رو میبینیم که از ناحیه سراوان گزارش میده و گفته است که 14 تروریست در این منطقه بازداشت شدند و سراوان هدف حمله های تروریستی قرار گرفته.
بله، روزنامه شرق به نقل از فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان خبر بازداشت 14 نفر به اتهام همکاری با کسانی که حمله انتحاری انجام دادن به یکی از پاسگاه‌های سراوان، پاسگاه متعلق به نیروی انتظامی، و در این 2 حمله 4 نفر کشته و 3 نفر از نیروهای انتظامی هم مجروح شدند. این گزارش مفصلی در این زمینه روزنامه شرق امروز منتشر کرده. یک گفتگوی خواندنی هم داره با شهرام جزائری درباره روایت او از محاکمه و دوران زندانش.
آقای رفیع‌زاده، فرصت خیلی کوتاهی داریم که به کیهان، صفحه کیهان هم نگاه کنیم.
بله، روزنامه کیهان در شماره پیشین خودش از قول سخنگوی دولت اعلام کرده بود که دولت به تولید بنزین آلوده در دولت گذشته رو رد میکنه، اما حالا این روزنامه نوشته که سخنگوی دولت، یعنی آقای محمد باقر نوبخت، با ارسال نامه‌ای به روزنامه کیهان، تیتر 1 روز پنجشنبه این روزنامه رو تکذیب کرده و گفته ما همچین حرفی نزدیم.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگه به شما خواهیم پیوست در همین برنامه. خب، به کیوسک مطبوعات سر زدیم، با شهرام رفیع‌زاده همراه بودیم و حالا صدای خوب شما آماده پخش هست. همکارانم از اتاق فرمان فرصتی دادن تا صدای شما رو بشنویم.
رئیس جمهور کشور ما فرق میکنه تا کشورهای دیگه، چون هرچی هم که بخواد بکنه نمیذارنش. تا جناب آقای خامنه‌ای دستور نده، ایشون هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما نگاه کنین، ما هر روز اعلام داریم توی مملکت. خب این میتونه چی کار بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. الان 35 ساله همش با دروغ، همش با چلک، همش با حقه‌بازی، با این چیزا میان سر کار. هر 4 سال 5 سالی 8 سالی یکیشون میاد، یکی بمیره از اون تر میاد. ما مملکتمون افتاده دست کسانی که دلشون برای ایران و ایرانی نمیسوزه.
ما در انقلاب بهمن نه تنها آزادی سیاسی به دست نیاوردیم، بلکه آزادی‌های اجتماعی بی حد و حصر را هم از دست دادیم. باشد که رادمردی در تاریخ ایران پیدا بشه و در زندان سیاسی رو برای همیشه ببنده تا فکر، اندیشه، تفکر این رشد بکنه. ما هم مثل کشورهای متمدن اروپایی و امریکایی در آزادی به دنیا بیاییم و در آزادی از دنیا رحلت کنیم.
آقای حسن روحانی، از آقای غنی‌زاده رئیس جمهور افغانستان بیاموز که هنوز یک ماه از سمت خودش ریاست جمهورش نگذشته است و در زندان از نزدیک از زندانیان پرسسال کرد و ببینید به قضات چه گفت آقای حسن روحانی.
آقای اردوغان، این طور که مسلم شده از طریق خاک شما تروریست ها وارد سوریه و عراق شدن دارن جنایت میکنن. الان وقتش چونه زنی نیست. شما میگی ما باید به حکومت بشار اسد هم حمله کنیم. خب حکومت بشار اسد که از این به بعد منتخب مردم و صاحب‌الملل شبه گذاشته در انتخاباتشون و شما هم از خودتون جلوگیری کنید که این تروریست ها وارد خاک سوریه و عراق نشن.
بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی، شب و روز در خیالی و ندارم از کجایی.
من میخوام از طریق رادیو فردا به تمام ملت ایران بگم که ای مردم، 36 سال نالیدیم، غر زدیم، از بدبختی خودمون گفتیم، هر سال هم یک انتخابات داشتیم، پای صندوق رفتیم، رأی دادیم، اما هیچی عوض نشد. هر روز بدتر شد، هر سال از سال قبل بدتر شد. مردم ایران، اگه میخواییم فردا نسلهای آینده بچه هامون به این بیتفاوتی ما بد نگن، ناسزا نگن، باید یه فکری بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و حالا بریم در این بخش از برنامه سری بزنیم به جهان ورزش. با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی همراه میشیم تا آخرین خبرهای جهان ورزش رو مرور کنیم.
ظرف 24 ساعت گذشته چندین کشور آسیایی برای آمادگی در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در بازی‌های دوستانه و تدارکاتی به میدان رفتند و همه در برابر تیم‌های ملی بازی کردند، به جز ایران که با یک تیم باشگاهی روبرو بود. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک اردوی 10 روزه در لیسبون پایتخت پرتغال به سر می‌برد، روز جمعه در برابر تیم باشگاهی اشتوریل یک بازی تدارکاتی برگزار کرد و 2-0 پیروز شد با گل‌های سردار آزمون و علیرضا جهانبخش. اشتوریل تیم رده 15 جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های پرتغال است. به گزارش شبکه خبر، جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بعد از این بازی اظهار داشت:
یه بازی تدارکاتی بود که بازیکن‌ها بعد چند وقت بتونن بعد از یه تمرینات سنگی بازی دوستانه‌ای هم داشته باشن که فکر می‌کنم توی راه آماده سازیمون کمک بکنه به تیم.
و رضا قوشان نژاد مهاجم تیم ملی معتقد بود این یک تمرین خوب برای تیم ملی به حساب می آمد.
تمرین خوبی بود. 2 نیمه همه بچه ها موقعیت داشتن بازی کنند و این یک تمرین خوبی بود.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این بازی از 22 بازیکن استفاده کرد. در هر نیمه 11 بازیکن. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه آینده در دومین دیدار تدارکاتی با تیم بنفیکا پرتغال بازی دارد. تیم بنفیکا در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های پرتغال صدرنشین است. دیشب تیم فوتبال امارات متحده عربی، یکی از حریفان مستقیم ایران در جام ملت‌های آسیا، پذیرای میزبان جام ملت‌های آسیا یعنی استرالیا بود. دیدار دو تیم در ابوظبی برگزار شد و بدون گل 0-0 مساوی پایان یافت. در سایر بازی‌های تدارکاتی روز جمعه، ژاپن قهرمان آسیا در مقابل جامائیکا با 1 گل به خودی پیروز شد و کره جنوبی تیم سوم آسیا در خانه با 2 گل پاراگوئه را برد. عربستان در جده با اوروگوئه 1-1 مساوی کرد و چین هم میزبان تایلند بود و با 3 گل این تیم را بدرقه کرد. تیم ملی فوتبال عمان نیز در مسقط پذیرای کاستاریکا بود. دیداری که به گزارش تلویزیون عمان 7 گل به همراه داشت با نتیجه 4-3 به سود کاستاریکا.
تريد من المنتخب الكوستاريكي أن يتطور، لكن هدف جميل. هي الله، هو العمر.
جام ملت‌های آسیا 90 روز دیگر در استرالیا آغاز می‌شود و ایران با 3 کشور عربی، امارات متحده، قطر و بحرین همگروه است. دیدارهای فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا یورو 2016 دیشب با 9 مسابقه دنبال شد که در گروه 1 ایسلند 3-0 بر لتونی پیروز شد و هلند 3-1 قزاقستان را شکست داد. اما جمهوری چک خارج از خانه در استانبول ترکیه را 2-1 شکست داد و همراه با ایسلند با 6 امتیاز در سطح گروه ایستاد. هلند 3 امتیازی و سوم است. در گروه 2 بلژیک 6-0 بر آندورا پیروز شد و اسرائیل در قبرس 2-1 برنده بود. اما تیم ملی فوتبال ویلز با وجود بازیکنی چون